کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
یکی از بهترین کسانی که به دیگران انگیزه می دهد و من اون را خوب می شناسم دیک تومی، مربی تیم بسکتبال در دانشگاه هاوایی است. او واقعا دریافت که چطور تصورات درونی افراد بر کارهایشان تأثیر می گذارد. یک بار تیم او در یک بازی مقابل تیم دانشگاه وایومینگ در تمام طول بازی مورد حمله بود. در اواسط بازی امتیازها 22 در مقابل 5 بود و انگار تیم او به این رشته تعلق نداشت. فکر کنید بعد از پایان نیمه اول وقتی بازیکنان تیم تومی در رختکن جمع شدند چه حالی داشتند. او به قیافه های غم‌زده و سرهای افکنده آنها نگاهی انداخت و دانست که آنها به غیر از تغییر عملکردشان در نیمه دوم به هیچ چیز دیگر نیاز ندارند. آنها به دلیل حالت جسمی خاصشان در حلقه شکست گرفتار شده و به دلیل وجود چنین حالتی پویایی خود را برای رسیدن به موفقیت از دست داده بودند. به همین خاطر دیک دفتری را پر از مقاله های ورزشی مصور که طی سالها جمع‌آوری کرده بود به بازیکنان نشان داد. هر کدام از آن مقاله ها در مورد تیم هایی بود که به دلیل بودن در چنین موقعیت مشابهی و یا وضعیتی بدتر از تیم مقابل عقب مانده و سپس در برابر احتمالات غیر ممکن برای پیروزی تیمشان مبارزه کردند. او این مقاله ها را برایشان خواند و فکری جدید را به آنها القا کرد. این فکر که آیا واقعا می توانند پیروز شوند و همین عقیده تصور درونی یک حالت عصبی فیزیولوژیکی کاملا جدیدی در آنها به وجود آورد. نتیجه چه بود؟ تومی در نیمه دوم اجازه نداد که تیم وایومینگ حتی یک امتیاز هم به دست بیاورد و 27 بر 22 پیروز شد. آنها پیروز شدند زیرا تومی توانست تصورات درونی و باورهای آنها را تغییر دهد. مدتی پیش با کون بلانچارد نویسنده کتاب مدیر یک دقیقه‌ای برخورد کردم. به تازگی برای مجله گلف دایجست مقاله‌ای به نام یک گلف باز دقیق را نوشته بود. او با یکی از برجسته ترین مربیان گلف در آمریکا تماس گرفته بود و در نتیجه بازی خود را پیشرفت داده بود. او گفت که تمام اصول لازم بازی را یاد گرفته اما نمیتواند تمام آنها را به خاطر آورد. به او گفتم آیا آن اصولی را امتحان کرده است و آیا تاکنون به یک توپ گلف ضربه زده یا خیر؟ او گفت البته که چنین کاری کرده است. پرسیدم آیا این کار را زیاد انجام داده؟ پاسخش مثبت بود. آنگاه برایش توضیح دادم که روش یا شیوه خاص سازماندهی استعدادهایش حتما در ضمیر ناخودآگاهش ثبت شده است و هر آنچه را که باید انجام دهد این است که باید خود را در حالتی قرار دهد که بتواند از اطلاعاتش استفاده کند. در عرض چند دقیقه به او آموختم که چگونه در آن حالت قرار گیرد و چگونه از این حالت استفاده کند. این تکنیک را در فصل 17 خواهید آموخت. نتیجه چه شد؟ او رفت و بهترین بازی عمرش را در طول 15 سال بازی انجام داد و ضرباتی را که طی 15 سال به توپ وارد می‌کرد را کامل ساخت. چرا؟ به دلیل اینکه در هیچ نیروی چنین قدرت فعالی وجود ندارد. اون نیازی نداشت که برای به خاطر آوردن اصول بازی با خود به جنگ بپردازد. او به تمام چیزهای مورد نیازش دسترسی داشت و فقط باید می‌فهمید که چگونه از آنها استفاده کند. به خاطر داشته باشید که رفتار انسان در نتیجه حالتهایش است. اگر تا کنون موفق بوده اید می توانید با بکار بردن همان عملکردهای ذهنی و جسمی که قبلا انجام داده اید باز هم نتیجه خوب دیگری را به وجود آورید. قبل از المپیک 1984 با میشل اوبرایان شناگر شنای آزاد 1500 متر کار می کردم. او مرتبا تمرین می کرد اما حس می کرد که از تمام توانایی هایش استفاده نمی کند. او مانعی را که باعث محدودیت موفقیتش می شد را در ذهن داشت. او به موفقیت خود مشکوک بود. در نتیجه هدفش مدال برنز یا نقره بود. او شناگر برجسته‌ای نبود که بتواند مدال طلا بگیرد. برجسته ترین شناگر جورج دیکارلو چندین بار او را شکست داده بود. به مدت 1.5 ساعت با میشل صحبت کردم و از او خواستم تا بهترین حالتهای شنا را الگو قرار دهد، یعنی بداند که چگونه خود را در بهترین حالت جسمی قرار دهد، چه چیزی را تصور کند، چه چیزی به خود بگوید و در رقابتی که جورج دیکارلو را شکست داده چه حسی داشته است. ما عملکردهای ذهنی و جسمی او را در هنگام پیروزی تجزیه و تحلیل کرده و حالتهای او را به شکل خود به خود یعنی صدای شلیک گلوله شروع بازی مرتبط ساختیم. من فهمیدم در روزی که جورج دیکارلو را شکست داده بود، درست قبل از مسابقه به آهنگ‌های لوئیس و اخبار گوش کرده بود. بنابراین در فینال المپیک همه چیز را به همان شکل انجام داد. همان کارهایی را که در پیروزی خود انجام داده بود و حتی گوش دادن به آهنگ‌های لوئیس درست قبل از مسابقه و موفق شد تا او را شکست داده و با اختلاف 6 ثانیه مدال طلا را ببرد. آیا تا به حال فیلم منطقه کشتار را دیده اید؟ صحنه عجیب در این فیلم هست که هرگز آن را فراموش نمی کنم. صحنه مربوط به یک بچه 12 یا 13 ساله که در میان ویرانه های جنگ در کامبوج زندگی می کند. او در جایی از فیلم با ناامیدی کامل مسلسلی را برداشته و به روی شخصی شلیک می کند. صحنه عجیب و حیرت آوریست. انسان متعجب می شود که چگونه یک پسر بچه به جایی می رسد که چنین کاری را می کند. دو علت وجود دارد. یکی اینکه او آنچنان مایوس بوده که این حالت را در خود به وجود آورد تا از حس عمیق خشونت در وجودش استفاده کند. دوم اینکه در محل زندگی فرهنگ جنگ آنقدر نفوذ کرده بود که داشتن مسلسل کار درستی به نظر می رسید. او می دید که دیگران هم چنین کاری می کنند و در نتیجه او هم چنین کرد. لحظه این منفی و وحشت آور بود. من سعی می کنم روی حالتهای مثبت تمرکز کنم. اما آن صحنه آنچنان دراماتیک بود که نشان میداد می توانیم با بودن در حالتی بد یا خوب کارهایی را انجام دهیم که قبلا هرگز انجام نمیدادیم. مرتب تکرار می کنم تا ملکه ذهنتان شود. نوع رفتار افراد در نتیجه حالتهایشان است. اینکه با بودن در حالتی چگونه واکنش نشان می دهند بر پایه الگوهای ذهنشان از جهان خارج، یعنی روشهای عصبی ذخیره شدن در ذهن استوار است. من نمی توانستم میشل اوبرایان را مجبور کنم تا مدال طلا ببرد. او بیشتر زندگی خود را صرف به خاطر سپردن روش‌ها، واکنش‌های عضلانی و غیره کرده بود. آنچه که انجام دادم این بود که دریافتم او چگونه می تواند مؤثرترین روش‌های خود را در لحظه مناسب و حساس به یاد آورد. اغلب مردم برای حمایت حالت‌هایشان به ندرت آگاهانه رفتار می‌کنند. وقتی از خواب بیدار می‌شوند یا وقتی افسرده هستند یا پر انرژی، شکست‌های خوب منجر به ترقیشان و شکست‌های بد باعث سقوطشان می‌شود. یکی از تفاوت‌های میان افراد این است که آنها چگونه تمام استعدادهایشان را در یک جا جمع کنند. این مسئله به خصوص میان ورزشکاران رایج است. هیچ یک از آنها همیشه پیروز نمی‌شود. اما ورزشکاران شناخته شده هم هستند که می‌توانند در لحظات مناسب و حساس در حالت فعال قرار گرفته و توانایی خود را به اثبات برسانند. چرا روجی جکسون در مسابقات بیسبال ماه اکتبر توانست همه ضرباتش را گل کند؟ چگونه لاری برد یا جری وست توانستند توانایی های خود را با ضربه زدن به توپ ها افزایش دهند؟ به این دلیل که آنها قادر بودند بهترین استعدادها و روش های خود را درست زمانی که به آنها نیاز داشتند به خاطر بیاورند. تغییر حالت های روحی چیزی است که افراد در جستجویش هستند. آنها خواهان خوشبختی، شادابی و ذهنی فعال هستند. آنها به دنبال آرامش فکر هستند و سعی می کنند از حالتهایی که دوست ندارند بگریزند. آنها ناامیدی، عصبانیت، خستگی را حس می کنند. پس چه باید بکنند؟ وقتی تلویزیون را روشن می کنند، تصوراتی با آنها منتقل می شوند که می توانند به خاطر بسپارند. چیزی را می بینند و می خندند و حالت یأس ایشان دوام چندانی ندارد. بیرون رفته سیگار می کشند یا از مواد مخدر استفاده می کنند. آنها کارهای مثبت را هم امتحان می‌کنند. فقط مشکل این است که این نتایج خیلی ماندگار نیستند. وقتی برنامه‌های تلویزیون تمام می‌شود، باز هم به همان تصورات قبلی خود روی می‌آورند. پس از زیاده روی در غذا خوردن یا مصرف مواد مخدر، باز هم تصورات را به خاطر آورده و حس بدی خواهند داشت. برای تغییر فوری حالت‌های روحی، باید بهایی پرداخت. این کتاب در مقایسه با کتاب‌های دیگر به شما نشان می‌دهد که چگونه حالت‌های جسمی و تصورات خود را بدون استفاده از هیچ وسیله دیگری تغییر دهید. چرا افراد به مواد مخدر روی می‌آورند؟ دلیلش این نیست که آنها از فرو رفتن سوزن در دست‌هایشان لذت می‌برند، بلکه تجربه آن و حالتی که پس از استعمال مواد مخدر به آنها دست می‌دهد برایشان خوشایند است و راه دیگری را برای رسیدن به این حالت نمی‌دانند. افرادی را می‌شناسم که معتاد بوده اما پس از یک بار راه رفتن روی آتش اعتیاد خود را ترک کردند. زیرا الگوی بهتری برای رفتن به حالت خلسه به آنها داده شده بود. یکی از کسانی که می گفت 6.5 سال هروئینی بوده، پس از راه رفتن بر روی آتش به بقیه گفت همه چیز تمام شد. هرگز پس از ورو رفتن سوزن در دستانم حسی را تجربه نکردم که بتواند به حسی که پس از عبور روی این زغال سنگ‌های داغ تجربه کردم نزدیک باشد. این معنایش این نیست که او باید دائما روی آتش راه برود، بلکه فقط باید به این حالت دست یابد. او با انجام کاری که میپنداش غیر ممکن است، الگوی جدیدی برای کسب احساس خوب به دست آورد. افرادی که به برتری رسیده اند، کسانی هستند که میتوانند از فعالترین قسمت‌های مغزشان استفاده کنند. این چیزی است که آنها را از مردم متمایز می‌کند. نکته کلیدی که باید در این فصل بدانید، این است که حالت‌های شما بسیار قدرتمند هستند و میتوانید آنها را کنترل کنید. شما نباید تحت کنترل و تأثیر هر چیزی که در مسیرتان است قرار بگیرید. عامل دیگری که تأمین کننده تجربیات ما از زندگی است، عاملی که مسیر درک و تصورمان را از جهان هموار خواهد کرد، عاملی که تعیین کننده حالت‌هایی است که ما در موقعیت‌های خاص فراهم می‌کنیم، نیروی برتری است. باید این قدرت جادویی را بررسی کنیم. فصل 4، تولد برتری، باور. بشر همانی است که در اعتقاداتش است. آنتوان چخوف. نورمن گازینز در کتاب جالب خود با عنوان تشریح یک بیماری در مورد یکی از بزرگترین موسیقیدانان قرن 20 به نام پابلو کاسلز داستان آموزنده‌ای را تعریف می‌کند. این داستان در مورد اعتقاد و زندگی دوباره است و می‌تواند برای همه ما آموزنده باشد. کازینز می نویسد که قبل از 90 سال تولد این نوازنده بزرگ خیلی کوتاه با او ملاقاتی داشته. او می گوید دیدن پیرمرد در آغاز روز دردآور و ناراحت کننده بود. ورم مفاصل او را به روزی انداخته بود که حتی برای لباس پوشیدنش هم نیاز به کمک داشت. به سختی نفس می کشید و این نشان می داد که ریه هایش هم مشکل دارد. در حالی که سرش به جلو خم شده بود، با گام های لرزان و پشتی خمیده راه می رفت. دستهایش ورم کرده و انگشتانش جمع شده بودند. بسیار پیر و خسته به نظر می رسید. قبل از خوردن صبحانه به سمت پیانو رفت. پیانو یکی از چندین آلت موسیقی است که در آن تبحر داشت. به نظر می رسید برایش خیلی مشکل است که انگشتان ورم کرده اش را به کلیدهای پیانو برساند. آنگاه چیز معجزه آسایی رخ داد. کاسلز به ناگاه در مقابل چشمان کازینز تغییر کرد. ناگهان در حالتی فعال قرار گرفته و حالتهای جسمانیش آنچنان دگرگون شد که شروع به حرکت و نواختن کرد و در جسم خود و کلیدهای پیانو نتایجی را ایجاد کرد که فقط برای یک پیانیست قوی امکان پذیر است.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
کازینز می نویسد انگشتانش به آرامی گشوده شد و همچون غنچه گلی که به سمت خورشید چکفته می شود به طرف کلیدهای پیانو رفت. پشت خمیدهش صاف شد. بسیار راحت نفس می کشید. نواختن پیانو حالتش را کاملا تغییر داده بود. در نتیجه حالتهای جسمیش هم تحت تأثیر قرار گرفت. کاسلز با نواختن آهنگ ویل تمپریت کلاویر باخ شروع کرد. با مهارت بسیاری می نواخت. آنگاه قطعه از برامس را نواخت، گویی انگشتانش با یکدیگر مسابقه می‌دادند. کازینز می‌نویسد تمام وجودش در پیانو غرق شده بود. بدنش دیگر خمیده نبود، بلکه بدنی انعطاف پذیر، ظریف و آزاد از حلقه دردهای مفصلی بود. وقتی از پیانو دور شد با کسی که پیانو می‌نواخت بسیار متفاوت بود. او با قامتی کشیده و بلندتر از جا برخاست، دیگر گام‌هایش لرزان نبودند. بلافاصله به سوی میز صبحانه رفت. با اشتها غذا خورد و آنگاه برای قدم زدن در کنار ساحل از خانه خارج شد. ما معمولا فکر میکنیم که عقاید اصولی مذهبی یا فلسفی هستند و بسیاری از افراد نیز اینطور فکر میکنند. اما معنای اصلی باور میتواند هر قانون، گفته، ایمان یا حس هدایتگری باشد که به زندگی جهت میدهد. انگیزه های نامحدود هستند. عقاید همانند صافی های از قبل فراهم شده برای مشاهده نیروی درک ما از جهان هستند. عقاید بر مغزها حکمرانی می کنند. زمانی که به واقعیت داشتن چیزی اعتقاد داریم، مانند مخابره کردن فرمانی به مغز است تا آنچه را که در حال انجام شدن است را درک کند. کاسلز به هنر و موسیقی معتقد بود و این اعتقاد به زندگیش زیبایی بخشیده بود. طوری که میتوانست هر روز در زندگیش معجزه کند. او به قدرت فوق‌العاده هنرش معتقد بود و این اعتقاد به او قدرتی میداد شگرف. اعتقادات او باعث میشد تا او هر روز از قالب یک پیرمرد خسته به یک هنرمند سرزنده و فعال تبدیل شود. به معنای بهترین اعتقادات بودند که او را زنده نگه می‌داشتند. جان استوارت میل می‌نویسد: قدرت یک انسان معتقد بیشتر از نیروی 99 نفر فرد علاقه‌مند است. اعتقادات به همین خاطر درب برتری را می‌گشایند. اعتقادات به سیستم عصبی شما پیام مستقیمی را ارسال می‌کنند. وقتی به واقعیت داشتن چیزی اعتقاد داشته باشید، داشتن آن چیز برایتان مسلم می‌شود. اگر اعتقادات در مسیر موثری هدایت شوند، می‌توانند ابزاری قدرتمند برای ساخت نتایج خوب زندگی باشند. از سوی دیگر، اعتقاداتی که کارهای شما و افکارتان را محدود می‌کنند، می‌توانند به اندازه قدرت اعتقادات فعال کننده مخرب باشند. در طول تاریخ ادیان و مذاهب به میلیون‌ها نفر قدرت دادند و به آنها نیروی دادند که آنها فکر می‌کردند نمی‌توانند آن کارها را انجام دهند. اعتقادات به ما کمک می‌کند تا از ثروتمندترین منابع و استعدادهایمان بهره‌مند شویم و از این منابع و استعدادها در راه حمایت از نتایج دلخواه زندگیمان استفاده کنیم. اعتقاد همان قطب نما و نقشه است که ما را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند و به کمک آن مطمئن می‌شویم که به مقصد خواهیم رسید. افراد بدون اعتقاد و یا بدون داشتن توانایی هیچ قدرتی برای استفاده از آنها ندارند. در این صورت مانند قایق موتوری بدون موتور و یا سکان هستند. شما با داشتن اعتقاداتی هدایتگر و قوی می توانید به افکارتان جامعه عمل بپوشانید و دنیایتان را همان گونه بسازید که دوست دارید. اعتقادات به شما کمک می کنند تا به آنچه که می خواهید برسید یا برای رسیدن به آن تلاش کنید. در واقع به غیر از اعتقاد هیچ نیروی هدایتگر و نیرومند دیگری در رفتار انسان وجود ندارد. تاریخ زندگی انسان تاریخ اعتقادات اوست. افرادی که تاریخ را عوض کردند، چه حضرت مسیح، حضرت محمد، کوپرنیک، کولومب، ادیسون و اینشتین، همان کسانی بودند که اعتقاداتمان را تغییر دادند. برای ایجاد تغییر در رفتارهایمان باید از اعتقادات شروع کنیم. اگر می‌خواهیم از افراد موفق الگو بگیریم، باید اعتقاداتشان را الگو قرار دهیم. هرچه بیشتر چگونگی رفتار انسان را مورد بررسی قرار دهیم، تأثیر و قدرت اعتقاداتمان بیشتر خواهد شد. این قدرت به شکل‌های مختلف الگوهایمان را به مبارزه طلب می‌کند. واضح است که حتی در حالت‌های جسمی نیز اعتقادات، تصورات درونی هماهنگ به کنترل واقعیت‌ها می‌پردازند. مدتی پیش مطالعاتی در زمینه جنون جوانی انجام شد. یک مورد زنی بود که دو شخصیته بود. قند خونش عادی بود، اما وقتی در ذهن خود فکر می‌کرد که قند دارد، حالت‌های جسمی‌اش طوری تغییر می‌کرد که گویی واقعاً بیمار است و اعتقاداتش واقعیت پیدا می‌کرد. تحقیقات مشابه دیگری هم انجام شده. در این تحقیقات به انسانی هیپنوتیزم شده تکه یخ دادند، اما به او القا کردند که آن یک تکه فلز داغ است. به طور باور نکردنی محل تماس آن تکه یخ تاول زد. این اعتقاد بود و نه واقعیت رابطه مستقیم با سیستم عصبی. مغز هر دو دستوری را که با آن بدهیم انجام می‌دهد. بیشتر ما می‌دانیم که داروهای آرام بخش چه تأثیری دارند. افرادی که می‌گفتند یک دارو تأثیر خاصی دارد، حتی اگر دارویی بدون خاصیت به آنها می‌دادند، همان تأثیر را حس می‌کردند. نورمن کازینز وقتی که برای اولین بار از تأثیرات قدرت اعتقاد در بهبودی بیماری خیش اطلاع یافت، نوشت: دارو خوردن همیشه لازم نیست. برای بهبود یافتن تنها اعتقاد و تلقین ضروری است. در مورد تأثیر داروها در بیماران مبتلا به خونریزی معده، تحقیقات جالبی انجام شده. این بیماران را به دو گروه تقسیم کردند. گروه اول بیمارانی که به آنها گفته شده بود که تحت درمان داروی جدیدی هستند و آنها کاملا دردشان تسکین یافته بود. اما به گروه دوم گفتند که تحت درمان یک داروی آزمایشی هستند که تأثیر آن هنوز مشخص نشده. 75% گروه اول به طور قابل توجهی از معده درد خلاص شدند، اما در گروه دوم تنها 25% از معده درد خلاص شدند. در هر گروه به بیماران داروهای بی‌خاصیت داده شده بود. تنها تفاوت در سیستم تلقین آنها بود. حتی جالب‌تر این که به گروهی از آن داروهای مضر داده شده بود، اما با آنها گفته بودند تأثیر این داروها مثبت است و در نتیجه آن داروها هیچ ضرری برایتان ندارد. مطالعات دکتر آندرو ویل نشان داده که تأثیر دارو در بیماران رابطه مستقیمی با خواسته های بیمار دارد. وی دریافت که میتوان داروی آمنتامین را به عنوان آرام بخش و داروی آرام بخش باربیتورات را به عنوان محرک به بیماران داد و نتایج دلخواه را به وجود آورد. او اضافه کرد اثرات معجزه آسای داروها در ذهن و اعتقاد بیمار است نه در خود داروها. در تمام این موارد عامل مشترکی که بر روی نتایج تأثیر بسزایی دارد اعتقادات و یا پیام‌های هماهنگی است که به مغز و سیستم عصبی فرستاده می‌شود. هیچ جادویی دلیل بر قدرت کامل آن نیست. اعتقاد تنها یک قدرت درونی است که بر رفتار افراد تأثیر می‌گذارد. اعتقاد می‌تواند نیرو بخش باشد. اعتقاد به اینکه در انجام کاری موفق خواهیم شد یا به چیزهای بهتری دست خواهیم یافت و یا اینکه برعکس اگر اعتقاد ضعیف باشد، اعتقاد به اینکه موفق نخواهیم شد و محدودیت‌های ما ماندگار هستند. اگر به موفقیت خیش اعتقاد دارید، برای رسیدن به آن تلاش بیشتری خواهید کرد. اما اگر شکست را باور داشته باشید، پیام‌های فرستاده شده به مغز شما را به سمت آن سوق می‌دهد. به خاطر داشته باشید چه بگویید که می‌توانید کاری را انجام بدهید و چه ناتوان از انجام آن باشید، در هر صورت حق با شماست. هر یک از این دو نوع اعتقاد قدرتمند هستند. سوال این است که چه نوع سیستم اعتقادی بهتر است و چگونه باید به وجود آید؟ تولد برتری با آگاهی ما از این مطلب شکل می‌گیرد که اعتقاد یک انتخاب است. معمولاً به اعتقاد این گونه نگاه نمی‌کنیم، اما اعتقاد می‌تواند انتخابی آگاهانه باشد. شما می‌توانید هم اعتقادات محدود کننده را انتخاب کنید و هم اعتقادات حمایت کننده را. رمز کار برگزیدن اعتقاداتی است که به موفقیت و نتایج مطلوب ختم شود و همچنین کنار گذاشتن اعتقاداتی که مانع پیشرفت شماست. بزرگترین تصور اشتباه مردم از اعتقاد این است که آن یک مفهوم ذهنی راکد است، معنایی جدا از کارها و نتایج. اما این درست نیست. اعتقاد دقیقاً راهی به سوی برتری است، به این جهت که یک مفهوم ذهنی ثابت و ساکن نیست.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.